بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حاضر شریف دوستان هست که موضوع بحث ما این بود که نسبت بین عقل و ایمان چیست. بعد از این که نظریه فلاسفه و متکلمین اسلامی را در این بحث بررسی کردیم و نتیجه این شد که ایمان از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی با عقل و معرفت نسبت ایجابی دارد، حالا یا عینیت است یا جزئیت است یا شرطیت. این ماحصل نظریه علمای اسلامی در این باره شد که از این سه تا دیدگاه البته اون که مختارمان شد همان نظریه سوم بود که عقل و معرفت یقین شرط ایمان است، نه عینیت است نه جزئیت. بعد وارد این بحث شدیم که در عصر جدید توسط برخی از فلاسفه مسیحی یا متکلمین مسیحی نظریه مطرح شده است که ایمان نمیتواند مبتنی بر عقل و استدلال و یقین باشد. حالا یا به این دلیل که عقل و استدلال عقلی نارساست یا به این دلیل که ناسازگار است، حالا یکی از این دو وجه، یا چون ایمان در حقیقت به گونه ایست که عقل و استدلال عقلی نمیتواند تأمین بکند اون چرا که در ایمان لازم است، پس نباید ما ایمان را متوقف بکنیم، مشروط کنیم بر استدلال و بر معرفت بر یقین. یا اینکه نه، اصلا سنخ ایمان با سنخ یقین و معرفت عقلی سازگاری ندارد، که گفتیم که این مطالب در سخنان آقای کیرکگارد آمده. در بحث‌های قبلی دو تا از ادله ایشون را نقل و نقد کردیم در باب نارسایی. دلیل اول این بود که معرفت یقینی از طریق استدلال تدریجا حاصل می شود، یک فرایندی را طی می کند. اگر هم یعنی چنین یقینی حاصل شود زمان می برد، اون وقت ما ایمان را معلق کنیم بر یک چنین امری که تدریجا حاصل می شود، باعث می شود که ما دچار خسران می شویم، چون بی ایمان زندگی کردن، نداشتن ایمان در زندگی مساوی است با پوچی و هیچی، با خسران. پس عقلانیت به ما می گوید که ایمان را مبتنی بر استدلال عقلی معرفت عقلی نکنید. این استدلال اولشون بود که جواب دادیم، گفتیم ایشون خلط کردن بین معرفت یقینی اجمالی و بسیط و ساده و معرفت یقینی تفصیلی و فنی و پیچیده. اونی که ایشان میگوید زمان میبرد و در یک زمان طولانی ممکنه ما بهش برسیم، اون دومی است. اما اون معرفت اولیه اجمالی با یه مقدار تأمل که در اختیار همه انسان ها هست حاصل میشه، یعنی قابل حصوله، قابل تحصیله، نمیخوام بگیم جبران خود به خودی اختیاریه و کسبه، اما کسبش جوری نیست که این همه زمانی که ایشان میگوید را نیاز داشته باشه. ثانیا جواب دادیم که حالا فرض کنیم چنین باشه، گفتیم فرض کنیم که زمان هم ببرد، به فرمول ایشان و به قاعده ایشان عمل میکنیم، یعنی موقتا همونطوری که ایشان میگوید ایمان را برمیگزینیم و بعد در خلال اینکه ایمان داریم به تأخیر میپردازیم و هم مشکلی نداره. حالا منتها ما میگوییم از اول میشود، شما میگویید که از اول نمیشه، یه مقداری باید تحقیق و تفحص کنیم بعدن به این معرفت مثلا برسیم. میگوییم خب مانعی نداره، این مقطعی موقت تقدم ایمان بر عقل میکنیم، منتها موقت. این اولین استدلال ایشون بود جواب. دومین استدلال ایشون این بود که وقتی که ما به عالم طبیعت مینگریم، شواهدی بر ایمان، یعنی بر این که خداوند وجود دارد، خالق و آفریدگار جهان است، پیدا می کنیم. خیلی خوب، این شواهد عقل ما را قانع می کند که ما ایمانمون را بر اساس معرفت عقلی پایه‌گذاری کنیم. اما نقطه مقابل، در همین عالم طبیعت شواهدی هم داریم که مزاحماتند و اینا نقطه مقابلند، یعنی اعتقاد انسان را به وجود خدای حکیم و عادل و علیم این گونه شواهد متزلزل می کنه. پس بنابراین نمی شود روند مطالعه عقلی در عالم را به صورت مطلق برای پایه معرفتی ایمان پذیرفت. خلاصه دوچار چالشه که از کردیم. اینام بحث پیرینه شرور طبیعی است که دیگه مفصلن چندین جلسه اینا هم بررسی کردیم، تمام شد. تا اینجا پس ما دو دلیل از ادله نارسایی عقل و استدلال عقلی در باب ایمان را نقل و نقد کردیم. مانده است یک دلیل دیگر و آن این است که در بعضی از عبارتهایی که از آقای کیرکگارد نقل شده این آمده، گفته است خدا مطلق برین است، توی مطلق است، شیعی نیست که بتوان وجودش را اثبات کرد. این را در کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون جلد 8 صفحه 336 نقل کرده از آقای کیرکگارد. جلد 7 برای من اشتباه نوشتم، جلد 7 باشم جلد 7 صفحه 336. خب حالا این توضیح این استدلال که دیگران هم گفتن، این استدلال سوم حاصلش این است که ما انسان ها عقلمان محدود و به اصطلاح کرانمند است، متناهی است، محدوده، در حالی که وجود خداوند متعال وجودی است نامتناهی و بیکرانه. پس ما چطوری میتوانیم با عقل کرانمند و محدودمان وجود خداوند نامتناهی و بیکرانه را بفهمیم، بشناسیم، معرفت پیدا بکنیم؟ عین التراب و من رب الارباب. این مطلب از قدیم بالاخره مطرح بوده، حالا البته با تعابیر مختلف. بعضی ها به این تعبیر که ما باید بریم سراغ شک، یعنی ایمان را با شک سازگار ببینیم، بعضی ها گفتن نه خیر، معرفت هست منتها معرفت شهودی نه معرفت حصولی، که اهل عرفان معمولا چنین سخنی دارند که پای استدلالیان را چوبین می‌بینند. پس بنابراین هم از سوی عارفان این مطلب مطرح شده که عقل انسان کرانمند است، عقل انسان محدود نارساست، و هم از طرف کسانی که حالا یا آمدن شکاکیت را برگزیدن، یک موضع شکاکانه گرفتن در باب ایمان، یا گفتن که ایمان خود بنیاد است، تکیگاهی غیر از خود نمیخواهد، مبتنی بر معرفت نیست، خواب معرفت شهودی باشه یا معرفت اصولی باشه. دو سه جور برخورد شده با این مطلب، یعنی الان نتیجه گیری. پس اصل این سخن که عقل بشر نامحدودیت دارد، در حالی که وجود خداوند متعال نامحدود است، وقت چطور این عقل محدود میتواند به وجود نامحدود خدای متعال معرفت پیدا کند؟ این عرض کردم سابقه داره، از قدیم بوده این حرف. بعضی ها از این نتیجه گرفتن شکاکیت در ایمان را، که اصلا پس حالا که این طوری است ما نمیتوانیم، میشیم لاعدری، در واقع یه نوع لاعدریگری، شکاکیت در ایمان. این یه نوع موضع. یک موضع دیگر این است که نه، ایمان داریم، ما در ایمان شکاک نمیشویم، لاعدری نمیشویم، اما ایمان را مستقنی از تکیه‌گاه معرفتی میدانیم. مثل همین ایمان گرایان، همین مثلا کیرکگارد و اینا، اینایی که اصطلاحا میشن ایمانگرا، اسم اصطلاح ایمانگرایی، حرفشون اینه که ایمان دینی خود بنیاد است، مستقل است، مبتنی بر چیزی از غیر خودش نیست که معرفت باشه، حالا میخواد معرفت شهودی یا معرفت اصولی. این هم یک برداشت. یک برداشت دیگه این است که نفع ایمان، ایمان دینی بایستی از معرفت شهودی تغذیه معرفتی بشود، یعنی معرفت میخواد مبتنی بر معرفت، اما بر اساس معرفت حضوری، که حالا این بیشتر نگاه عارفان به مسئله ایمان و اعتقاد. خب ما اون چیزی که در پاسخ حالا همه اینها میتوانیم بگوییم این است که مقصودمان از شناخت عقلی خداوند متعال چیست؟ این رو اول باید مشخص کنیم. کسانی که مدعی‌اند که ما میتوانیم خداوند را از راه تعقل و تفکر عقلی بشناسیم، چه معرفتی را ادعا دارند؟ همه اونها گفتند که ما به کنه ذات خداوند متعال، به کنه صفات خداوند متعال ما راه نداریم. یعنی اقرار کردن که شناخت، درک کنه حقیقت و ذات خداوند سبحان و همچنین کنه صفات ذاتی خدای متعال مقدور عقل انسان نیست. اصلا حالا کنهی ندارد در واقع، یعنی حدی ندارد. اگه ما را در کن حد باشه که مقصود از این که ما به کنهش نمیرسیم، یعنی به حدش نمیرسیم، حدی نداره، لا حد است. یا مقصود این باشد که ما احاطه نمیتوانیم پیدا کنیم. اکتناه یه وقت به معنای رسیدن به حد خدا، میگم حدی نداره، قطعاً باطله. یا اکتناه به معنای احاطه است، یعنی ما بر وجود خداوند متعال احاطه وجودیه پیدا کنیم، یک احاطه حقیقی عینی. اینم که ما محدودیم، نمیتوانیم بر غیر محدود محیط باشیم، به لحاظ وجودی، به لحاظ خارجی، ظرف ما محدود. این رو گفتن نمیشه دیگه، این رو هیچ کس مدعی این نیست. حتی اونایی که میگوین این نمیشود، نه به معرفت عقلی میشود نه به معرفت شهودی. اینی که الان گفتیم که نمیشود، نه با تفکر عقلی چنین معرفتی حاصل میشود که اکتناهی و احاطی باشه، و نه با معرفت حضوری. فرق نمیکنه، یعنی معرفت حضوری هم محدوده، معرفت شهودی هم محدوده. چقدر محدوده؟ به مقدار ظرف و محدودیت شاهد. مشهود که وجود خداوند است نامحدود، شاهد که وجود عارف است، وجود انسان است، محدود. قطعا نمیتواند احاطه شهودی هم پیدا کنه. بنابراین این مطلب اصلا بحث احاطه پیدا کردن، اکتناه یا احاطه، این رو باید بگذاریم کنار. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، به قول مرحوم علامه که میفرماید پیغمبر که سید العارفین و سید الاولیاء است درباره خدای متعال اینجور اذعان میکند، دیگه ما زنده که به بقیه، بقیه چی باید بگم؟ پیغمبر در به خدا عرض میکند که لا احصی ثناء علیک، من نمیتوانم ثناء بر تو را احصا کنم، یعنی معرفتی پیدا کنم، چون ثناء گفتن فرع بر شناخت دیگه، حالا باید بشناسد تا ثناء بگه، مدح بگه، بله؟ اون وقت وقتی من نمیتوانم ثناء بگویم یعنی نمیتوانم به شناخت اون گونه ای که ذات الهی خود خود را میشناسد پیدا راه ببرم. انت کما اثنیت علی نفسک، ثنای خدا همان است که خدا بیان میکند و شناخت خدا همان است که خود میشناسد، معرفت همیشه که ذات به ذات. خب این منطقی هم هست، یعنی واقعا عقلیه، با یه محاسبه عقلی روشن است که این گونه معرفت هیچ محدودی نمیتواند نامحدود را احاطه پیدا کنه. پس این مراد نیست، اصلا در توان نیست، یعنی خارج از قدرت و توان نشدنی است. بله، پس اونایی که میگوین ما میخواهیم به خدا معرفت پیدا بکنیم، معرفت بالوجه هست نه بالکن هست. میگوین ما میتوانیم از راه جلوه های ذات و صفات الهی خداوند را تصویر کنیم، تصدیق کنیم، این با به لحاظ معرفت اصولی. یا حالا یه قدم جلوتر برویم، جلوه های ذات و صفات الهی را شهود کنیم، البته خود نزدیکتره، یعنی هر دو گروه، چه عارفان چه فیلسوفان و اهل خرد، هر دو میگوین ما سر و کارمون با ذات نیست، بلکه سر و کارمون با صفات و وجه و جلوه های ذات صفات الهی است. هر دو این را میگن، منتها یکی میگوید ما با معرفت مفهومی و حصولی ذهنی تصویر میکنیم. چون وقت این یه زندگی آمد پیش امام صادق علیه السلام، عرض کرد که آقا ما وقتی که میخواهیم درباره خدا استدلال کنیم، حکم کنیم با عقلمون، با ذهنمان، در واقع اون چی که در ذهن ما هست مخلوق خود ماست، خودمون داریم اونو میآفرینیم، مفاهیم ذهنی ما مخلوق نفس ماست. پس اون چی را که ما ثابت میکنیم در واقع مخلوق خودمونه. پس ما هیچ وقت نمیتوانیم خالق را ثابت کنیم یا بشناسیم، ما نهایتاً مخلوق خودمون را میشناسیم، یعنی اون مفاهیمی که به عنوان واجب الوجود، به عنوان خالق، آفریدگار یا هر عنوان دیگری که به ذهن ما میآید، مخلوق و نفسنا، مصنوع و ذهننا و نفسنا هست. پس ما نهایتاً که اینقدر تلاش میکنیم، استدلال میکنیم، تازه میرسیم به چیزی که مصنوعنا و مخلوقناست، نه خالقنا و صانعنا. در حالی که شما ها میگوید ما میخواهیم صانع عالم را اثبات کنیم، خالق عالم را میخواهیم بشناسیم. این روی از قدیم هم بوده، یکی از زنادقه در احتجاج مرحوم طرسی آمده، یک چنین جای دیگر هم هست، منحصر به احتجاج نیست. امام صادق علیه السلام فرمود که، حالا به بیان کیاسن بنده ارز میکنم، فرمودن که ما این مفاهیم ذهنی را دو گونه میشود لحاظ کرد. یک وقت این مفاهیم ذهنی جنبه مرآتی دارند، با ابزاری دارند، آلتند. این ننظر الالمفاهیم ذهنی المتعلق بالله تبارک و تعالی بما انها حاکیتون لواقعیتن خارجیتن هو الله تعالی. این یک نگاه. اگر ما مفاهیم ذهنی را اگر میگیم مثلا واجب الوجوده، خداست، خالقه، ربه است، رب العالمین، همین مفاهیم، اینا را اگر چنانچه به عنوان ابزار و آلت نگاه بکنیم، اینا عبور میدهند ما را به یک حقیقتی عینی، که او یعنی در واقع مصداق اینا، اینا مفهومه به حمل اولی خالقه، به حمل شایع مخلوقه، به حمل اولی صانع، به حمل شایع اینا مصنوع ذهن ماست. ما این مفاهیم را خدا نمیدونیم که بگیم نعبد این مفاهیم ذهنیه، که ما بگید آقا این که شد مخلوق خود ما، نه، نعبد محکیات هذه المفاهیم. اونی که ما میگیم رب است، خالق است، واجب الوجود است و این صفات را دارد، او واقعیت خارجی داره. اونی که واقعیت خارجی داره، او خالق ماست. بله، یه وقت هم هست آدم این مفاهیم را ایدئالیستی نگاه کنه، حالا به تعبیرات امروزی اگه بخوایم بگیم، یه وقت مفاهیم ذهنیه را رئالیستی میبینیم، یک وقت ایدئالیستی. اگر با نگاه ایدئالیستی باشه، همه حرفیست که میگن، یعنی ما ایم و این مفاهیم ذهنیه، خدا همان است که در ذهن تصویر کرده ایم، خالق همان است و الا. اما اگر بگیم نه، این مفاهیم ذهنی حاکی هستند، رئالیستیه، یعنی کاشف از یک حقیقت عینی است، اون وقت اون میشود واقعیت خالق، میشه خالق ما. این را میفهمید؟ از خلاصه مفاهیم ذهنی در استدلالهای عقلی نقشش اینه، نمیخواهد کنه را پیدا کنه، نمیخواهد احاطه وجودیه پیدا کنه، اما میخواهد با توجه به صفات و ویژگی های خدا، چه ویژگی هایی داره آفریدگار، به ذات نیازی نداره، الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات و الارض، مثلا این صفات. با این صفات اون وقت حالا برهان باید بیاریم. البته اول وجود خدا را با صفات سلبیه و ثبوتیه تصویر میکنیم، کما اینکه مثلا ما اگر بخوایم یک مسجدی را، مدرسه ای را، شهری را، انسانی را، درختی را، چیزی را تصویر کنیم، خب در ذهنمون میآوریم، ذهن ناظر به خارجه، اول تصویر میکنیم بعد تصدیق میکنیم که هست یا نیست، بعد دلیل بیاریم. پس انسان خداشناس اول با دستگاه ذهنیش تصویری از خدا ترسیم میکنه در ذهنش که یک صفات ایجابی داره، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض، یک صفات ایجابی، صفات سلبی، له الاسماء الحسنا، این تصویر میکنه بعداً، اینکه مانعی نداره که مثل همه چیزایی و بعد دلیل میاریم، استدلال میاریم که برای چنین موجودی که ما تصویر میکنیم وجود داره، این تمام میشه. این کار عقل دیگه به همین مقدار بیشتر نیست. عارف هم که میخواهد، یعنی راه شهود که مقصد شهود کنند، اول باید تصویری داشته باشه، اول باید یک مقصدی، به قول مرحوم های لایجی، عارف اول باید یا فیلسوف باشد یا متکلم. بدون فیلسوف بودن، متکلم بودن، دعوی تصوف شیادی است، ایشون می‌فرماید در مقدمه گوهر مراد، که لذا راه عرفان از عقل می‌گذرد. عجیب از عقل خیلی مسئله مهمی است، راه وحی هم از عقل میگذرد. مثلا شما هیچ راهی را پیدا کنید که عقل را بگذارد کنار، حاشا و کلا، نمیشه. حس هم همینطوره، این تمام راه های معرفت حس باشه، خدمت شما که عرض بکنم، بله، شهود باشه یا وحی باشد، شالودش عقل است، همون حجت باطل، برای خاطر اینکه حسم که باشه احتمال خطا هست، احتمال تناقض هست. توجه فرمایید، رد تناقض را عقل میگه، استحاله تناقض حکم عقل. شهود هم که میکنه، آیا واقعا این واقعی است که من شهود میکنم درسته یا درست نیست، تخیل یا واقعیت، باید بالاخره یک مبنایی باشه که این را، به قول مرحوم های لایجی حرف قشنگه، میگه اول باید یه مقصدی باشه. عارف دنبال کجا میخواد بره؟ دنبال خدا. از کجا خدا هست؟ خدایی را که قبول دارد، اعتقاد دارد بر مبنای عقل یا وحی، حالا میخواهد بشناسد شهودن. بسیار خوب، طریقی داره، راهی داره که تصفیه نفس کند تا به اون مرحله برسد. به هر مثال، خلاصه ارزم این هستش که این استدلال که ما محدودیم پس نمیتوانیم خدای نامحدود را بشناسیم، اگر میگویید اصلا نمیشناسیم، حتی نادرستیست. اما اگر میگویید میشناسیم بالکن به جمیع الجهات ما کسی ادعا ندارد، در توان بشر هم نیست. در باب ایمان معرفت بالکن که نمیخواهیم، که همین مقدار معرفتی که انسان دارد که بله خدایی هست، با این صفات جمال و جلال اعتقاد داریم، ایمان داریم. ایمان همینه دیگه، بیش از این مقدار نیست. لذا در اینجا به نظرم دیگه حرف اساسی، اساس ترین حرف، همان فرمایش مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام است. دیگه هرچی ما بگیم اگر از آقا تا شب همی صحبت کنیم، آخر دفعه به هم یه جمله برمیگردیم. کی یادش هست این جمله چیه؟ احسن لم یطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته. دیگه همه واقعا به این برمیگرده. توجه فرمودید؟ لم یطلع العقول على تحديد صفته. خداوند متعال عقلها را بر تحديد صفتش، یعنی بر رسیدن به حد و کنه صفتش آگاه نکرده. این نمیشه آگاه نکرده، یعنی ظرف عقل محدوده، چون که عقل مخلوقه، نه اینکه اول عقل را ساختن، خدا ساخته بعد آمده قدرتش را محدود کرده. منش این نیست که ببینیم عجب خدای متعال چرا این کار کرده. خب عقل را که خلق کرده، یک معرفت کامل نامحدود هم بهش میداد. نه، مسئول این است که به جعل بسیط جعل العقل محدودن، و چون جعل العقل یعنی مخلوق است، مخلوقیت با محدودیت ملازمه داره، پس به کنه خالق نمیشه پیدا کرد. این از میکنی قضیه تحلیلیه، یعنی اینجور نیست که اول خداوند سبحان عقل رو خلق کرده و میشده که یه معرفت نامحدود داشته باشه، حالا بهش نداده. نه، لم یطلع یعنی لم یخلق العقل نامحدودن، برای خاطر اینکه اصلا عقل قطعا مخلوق شد میشه محدود دیگه. کل ممکن الوجود یا کل مخلوقا فهو محدود الوجود. اگر عقل مخلوق است پس محدود است، کاریش نمیشه کرد. عقل اگر خالق باشه میشه نامحدود، اگر عقل مخلوق است پس محدود است. قطعا عقل مخلوقه پس محدود، لم یطلع العقول نمیشه. اما بلم یحجبها عن واجب معرفته، اون مقدار واجب معرفت را داره. بنابراین این سخنی هم که حالا آیه که بار دیگران هم گفتن، این حرف درستی نیست، مانع از معرفت عقلی لازم در باب ایمان نمی شود. این بحث را قسمت اولش رو تمام کرد که نارسایی بود، بحث نارسایی، سه تا استدلال بود که بحث شد. و اما ناسازگاری در کلمات ایشان، آقای کیرکگار عباراتی که نقل کردن از ایشان، بعضیاش بیان این میکنه که حالا اگر فرض کنیم که عقل ما بتواند به معرفت یقینی در باب خدا برسد، آیا با ایمان سازگاری داره یا نداره؟ میگه نداره. مثل اینکه جنس ایمان چیزیه که هرچه که انسان معرفت نداشته باشه بهتره، یعنی به مقداری که انسان معرفت داشته باشد، معرفت پیدا کند، ایمانش سایده میشه. هر کس میخواهد یک ایمان قوی داشته باشه، بهتر آن است که دنبال معرفت اصلا نره، در عالم نداشتن یقین و معرفت سعی کنه که مؤمن باشه. یه عبارات اینجوری ازشون، مخصوصا در این کتاب عقل و اعتقاد دینی آوردن که من خدمتتون بچه میخوام. یک مطلبش اینه، یه عبارت این است که میگوید از نظر کیرکگارد تناقض ایمان به این معناست که اعتقاد با استدلال نسبت معکوس دارد، هرچه دلایل کمتر باشد بهتر است. ایمان و استدلال ضد و نقیض یک دیگرند. این یه تعبیری است، کتاب فلسفه و ایمان مسیحی صفحه 130. این یه تعبیر که گفتن از نظر کیرکگارد ایمان با استدلال با معرفت سازگاری نداره. اما چرا نداره تو این عبارت نیامده، همین صرفا سازگار نیست. اما چرا نیست آخر؟ مگر چه خصوصیتی در ایمان هست اونجا نیامده؟ این عبارتی که حالا میخوام خدمتون بخوانم وجهش هم حدی میگوید که چرا اینجوره. عبارت رو ملاحظه کنید: بدون خطر کردن ایمانی در کار نیست. یعنی یکی از ویژگی های بارز ایمان خطر کردن است. میگن ریسک، خطر کردن. ایمان، کسی که ایمان داره تن به خطر، خطر پذیره، در وادی خطر چو وارد میکنه. ایمان دقیقا تناقض میان شور بیکران روح، شور بیکران روح یعنی روح انسان یک حالت شوریدگی دارد، شوریدگی لایقفی، یعنی این شور روح انسان حد محدود نداره. این از یک طرف، و عدم یقین عینی. انسان میخواد شوریدگی داشته باشد نسبت به چه چیز؟ نسبت به خدا. آیا خدا را میتواند یقینا اثبات بکند؟ نه. پس ایمان یک تناقض است بین دو تا مقوله: شوریدگی روحی و عدم یقین عینی. یعنی از اون ور یقین نداره، حالا اون بحثای قبلی که نمیشود خدا را با یقین ثابت کرد، حالا که نمیشود، ها، تناقض ایمان دقیقا تناقض میان شور بیکران روح نه و عدم یقین عینی. نه، یعنی از یک طرف انسان شوریدگی و شیدایی داره، درسته؟ اما از اون طرف به چی میخواد شیدا بشه؟ معمولش این است که آدم باید به چیزی شیدا بشه که بدانه، بهش یقین داشته باشه. اما نه، حالا اینجا برعکس است. چون یقین قابل تحصیل نیست، ایمان که شوریدگی است، با عدم یقین اینا با هم دیگه در تناقضن. یعنی در واقع ایمان اینجوریه، چون اگر یقین می بود، که نه، اگر آدم یقینی می داشت، خب ایمان داشت، کارش راحت بود. اما حالا چکار بکنه؟ از یک طرف یقین نداره، از یک طرف هم شوریدگی داره. حالا عبارت ادامه‌ش هم بخوانم بعد. اگر من قادر باشم اگر من قادر باشم خداوند را به نحو عینی دریابم، دیگر ایمان ندارم. اگر 100% وجود خدا را بتوانم اثبات بکنم، دیگه به ایمان نوبت نمیرسه. اما دقیقا از اون رو که بدین کار قادر نیستم، چون نمیتونم به خدا یقین پیدا کنم، باید ایمان آورم. پس خدا را بپذیرم یا نپذیرم؟ به لحاظ معرفتی نه، چون دلیل کافی ندارم. اما به لحاظ ایمانی بله. پس این بله من با اون نه من در تناقضه. ایمان اینجوریه. یعنی خلاصه ایمان را در کنار عدم یقین باید نشاند. اگر یقین می‌داشتم که دیگه ایمان نمی‌خواستم، و یقین دارم، یادم چیزی را که می‌دانه می‌دانه. اما چیزی را که نمی‌داند، حالا خطر می‌کنه. به قول اینا یه گاهی تعبیر آوردن جهش می‌کنه. می‌جهد. میگن ایمان یک نوع جهش پیدا کردن. یک مثالی هم زدن، اگر اون مثال را هم بگم خدمتتون باز کمک می‌کنه. در همین کتاب عقل و اعتقاد دینی، آدرسش را مرمون بفرمایید، عقل و اعتقاد دینی صفحه 80. بله بله، این کلام خوندم، همه کتاب عقل و اعتقاد دینی صفحه 80. یک مثالی هم ذکر کردن، بعد میشین هم کتاب آمده. میگوین که فرض کنید حالا یک جلسه مهمانی هست، فرض شده خدمت شما که اوائل بهار در یک باقی، صاحب باقیست، جمعی از دوستانش را دعوت کرده است، اوائل بهار هم هست، یک میهمانی، شب هم هست، البته یک شب تفرج اونجا میهمانی، مردم را دوستانش دعوت کرده. بعد شام میخورند و بالاخره جت میزنند و یه خوشحالند و اینا. در این وسط صاحب باغ میگه من میخوام یه شرط بندی بکنم، کی حاضره؟ میخواد یه مقداری به مجلس تنوع بده و شادمانی جلسه رو هیجانش رو بیشتر بکنه. میگه آقا من یک شرط بندی حاضرم. کی حاضر شرط؟ میگن شرط چی است؟ میگه اون استخری که من دارم در باغ پایین باغ هست، هر کس حاضر باشد بعد رو بلندی شیرجه بداند در این استخر، مثلا من چند دلار بهش میدم. شرط نبندم. یک نفر که خب شناگر ماهری است در این جمع حضور داره، میگه آقا من حاضرم. خب حالا اون قسمت هم تاریکه، اونجایی که استخر هست تاریکه. این بلند میشه و خب شرط میگه پول زیادی دستم میفته، همه هم بلند میشن برن ببینن که این چطور از اون بالا شیرجه میزنن در این استخر. موقعی که میره بالا یه مرتبه به ذهنش میفته که من که نمیبینم که اینجا رو، اولا زمستان بوده، استخر را خالی از آب کرده بودن، شاید این آب نکرده باشه. یعنی تو ذهنش میاد، شروع میکنه در ذهنش این قضایی ها، احتمال میدن که این استخر خالی باشه. ثانیا این صاحب باغ هم آدم شوخ طبعی است، نوعا گاهی کارهای شوخی میکنه، نکنه شوخیش گرفته با ما، این استخر بدون آب رو گفته و خواستهش مزاحی بکنه. اینم دوباره تو ذهنش میفته، هم با شناختی که از صاحب باغ داره آدم شوخ طبعیه، بهش میخوره که استخر خالی باشه. همچون زمستان بوده آب استخر رو هم خالی میکنن که یخ و اینا از بین نبره، ممکن است هنوز اوائل بهار است، هنوز آب نکرده باشه. تعجب کردی؟ تو ذهنش میاد، تردید میکنه، لذا جزمش بگیم که این استخر آب دارش کسی میشه، شک داره الان، نمیداند آیا آب دارد یا ندارد. اگر بخواد بگه آقا ببخشید پشیمان شدم، خب این شرط میبازه دیگه، چند دلاری که گفته اون از دستش میره، شرط بندی کرده. اگر بخواد بپره، خب احتمال دارد که مغزش متلاشی بشه، جان بر سر این شرط بگذارد. این از که مردد ایمانه. خب حالا این میخواد تمثیل ها، میگه اگر بخواد به عقلش و یقینش و معرفتش عمل بکنه، خب این کارو نمیکنه دیگه، جهش نمیکنه. ایمان یعنی جهش. اما اگر گفت دیگه حالا هر چی شد بادا با، اگر این بپرد، این همون مؤمن است. مؤمن یعنی اینجوری، این مثال میدونه برای مؤمن. مؤمن خلاصه کسیه که در این که خطر همه جای احساس خطر میکنه، بگه هر چی شد بادا با، همون دل به دریا زدن. آره میگه این ایمان اینه، ایمان آدم مؤمن هم که بشناسی چه نشرات این درایی قرار بگیره. پس اونها میبینید اگر بحث معرفت بشه، اگه بداند که این استخر آب داره خیلی کاری نیست، میپره شناگر که هست میپره تو آب دیگه، مشکلی نداره، کار مهمی نکرد. اما در این اینکه یقین نداره اقدام بکنه، این بدون ایمان نمیشه، باید ارادهش محکم باشه. لذا میگن ایمان محصول اراده قویه، نه معرفت. ممکن است در این شک اراده قاطعی باشه، دست به کار بزنه، ممکنه در مقام معرفت ارادهش هم کار نکنه. این مثال رو هم آوردن برای اینکه بگن مقصود کیرکگارد اینه که ایمان ریسک پذیری و خطر پذیری است، بعدو کردیم و خطر پذیر اونجاهای سادم ندانه، اگر بداند که دیگه خطر پذیری منه. این روش تأمل کنید که بعد بررسی کنیم ببینیم وقت داره چه. اگه داریم بگم داریم بر این در همین کتاب عقل و اعتقاد دینی، همین ادامش، یعنی صفحه سمت مقابل، این مثال را آوردن. اونجا خواستید ملاحظه کردن. خب هر میشه خدمت شما که درباره این مطلب والا احمالان مداری که دوست دقیقه وقت که هست عرض میکنم. بعضی دوستان اشاره کردن البته شوخی که جدی معنی جدی بود. ببینید ما خطرپذیری را باید ببینیم که چگونه خطرپذیری چگونه واقع میشه. چند گونه خطرپذیری داریم؟ اول اینا یه بررسی بکنیم. به نظر میاد دو گونه خطرپذیری یا دو تا به تعبیر آلان ریسک کردن و خطرپذیرفتن دو گونه داره، منطقی و غیر منطقی. یعنی اگر با عقلای بشر و مردم خطر کردنها را بخواهیم ارزیابی کنیم، میگن دو گونه است. حالا در کارهای مختلف، مثلا دانشجویی که سر امتحان برای کنکور میخواد برد بنشیند، تاجری که میخواد تجارت بکند، اون سرمایه داری که میخواهد سرمایه اش را در تولید مثلا یک کارخانه یک چیزی احساس بکند، مسئل زاله. میگن آقا اینجاها ریسک هم داره، معمولا تو این بحثا میگن آقا یه خورده باید خطرپذیر بود. این دو گونه است، یکی غیر منطقی است، یکی منطقی. منطقیش آن است که یه ارزیابی هایی و بررسی هایی در جوانب مسئله می شود و بعد از اینکه بررسی میشه معرفت حاصل میشه، درصدی از اطمینان داره، یه درصدی هم احتمال میده که حالا بالاخره این نه آده نشد، این احتمال ضعیفیه، میگه حالا این مهم نیست، میگه توکل تو علالله و اچه باد آبا دل به دریا زدن. دقت میکنید این میشه منطقی بر اساس یک یعنی عقلانیت، یعنی خطرپذیری عقلانی، نه یه خطرپذیری هم حتی غیر عقلانی غیر منطقی، اصلا نه درس خونده، میگه هرچی باد آباد ما هم میشینیم سر امتحان هرچی باده درس اصلا نخونده، هیچ از تجارت سر در نمیارد، رو بیاد آقا هرچی باد آباد ما هم بریم تو این میدان. این مخلی محکومه، این گونه خطر کردن دیوانگیست، غیر منطقی یعنی جنون آمیز دیوانگار. اما اگر نه یک حالا اون خطرپذیری که در باب ایمان ما میخواییم مطرح بکنیم از کدام سنخش است؟ یه وقت اصلا اساسش را هیچ نمیدانیم، میگیم آقا دل به دریا بزن میشه دیوانه، دیوانگی غیر منطقی است، معقول نیست. اما یه وقت نه، ما یک خطرپذیری منطقی عقلانی و عاشقانه، این یکی از دوتاست. یعنی خطرپذیری عاشقانه غیر از خطرپذیری جنون آمیزه که اصلا هیچ کنه آدم محاسبه بررسی مطالعه نکرده، همینطور مگوید دل به دریا بزنیم به خطر بزنیم خودمون را، این درست نیست، غیر منطقیه. بنابراین اگر شما خلاصه حرفم حالا این چون وقت نیست کتاب بعد خود بایدوش بحث کنیم، اگر شما ایمان را به خطر پذیری دیوانوار معنا میکنید، ما ایمان را اینطوری معنا نمیکنیم، راهمون جدا خواهد شد. خیلی خوب حضرت عالی اینجور معنا میکنه، به ما ربطی نداره. ما ایمانه که با خطرپذیری جنون آمیز و دیوانوار غیر منطقی باشه ما قبول نداریم. اما ایمان این که خطرپذیری داره منطقی یعنی عقلانی و عاشقانه، اینو ما قبول داریم. اون وقت وقتی عقلانی و عاشقانه شد مبتنی بر معرفت خواهد شد که این را باز میکنیم شواهدش اینا را انشاءالله تعالی در جلسه بعد بیان خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.